له خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف پس از آنی که در فصل قبل نحوه ایجاد موجودات، کیفیت ایجاد موجودات خارجیه رو بیان فرمودن، در این فصل ایجاد موجودات خارجیه رو با ترتیب خاصی که دارد، با نظام خاصی که دارد که عبارت باشد عالم ارواح یعنی عقول و نفوس و بعد هم عالم مثال و در آخر هم عالم اجسام، که با ایجاد فلک الافلاک و معدد جهات در عالم اجسام، ایجاد حق تبارک و تعالی تمام میشه و به کمال خودش میرسه. لذا فلک الافلاک مقام استوا در کلام الهی که فرمود الرحمن علی العرش استوا، چون یکی از معانی استوا چنان که شارح در شرح خواهند فرمود به کمال رسیدن است، تمامیت پیدا کردن است. خب این بحثی است که مصنف در این فصل دارد. بعدم اشاره دارن به این که باز خود این مراتب، هر کدام از این مراتب باز مشتمل بر مراتبی هستند. مثلا عالم ارواح مشتمل است بر عقول، نفوس فلکی و نفوس انسانی، که تفصیل این مطالب رو احاله می فرمایند، ارجاع می دن به کتابهای حکمی و فلسفی خودشون. و اما شارح در شرح عبارت این فصل، دیروز عرض کردم برای روشن شدن عبارت شرح لازم است که به چند نقطه توجه بشه. سه تا نقطه رو دیروز ذکر کردیم منتها نرسیدیم تصریح کنیم، دو تا نقطه هم امروز اضافه میکنیم در مجموع برای روشن شدن این قسمت از شرح، حالا تا جایی که انشاءالله برسیم. پنج نکته، پنج مطلب رو باید متذکر بشیم. سه تا مطلبی که دیروز عرض کردم امروز مرور میکنم. اما مطلب اول این بود که تعین جلایی یعنی تجلی فیض عدم، که عبارت باشد تجلی ذات با ذات در مقام اسما و نتیجه این تجلی پیدایش سه چیز است در مرتبه واحدیت، یکی اسما، دیگری اعیان ثابته که مظاهر اسما است، و سومی هم قابلیات و استعدادات اعیان ثابته. این تعین جلائی یعنی تجلی فیض اقدس مقتضای کمال ذاتی است، چنان که تعین استجلایی یعنی تجلی فیض مقدس که تجلی ذات است با اسما در مقام خارج، این مقتضای کمال اسمایی است. بین مقتضای کمال ذاتی و کمال اسمایی با خود کمال ذاتی و کمال اسمایی اشتباه گرفته نشه. کمال ذاتی چنان که قبلا گذشت عبارت بود از ادراک ذات نسبت به ذات به گونه ای که همه چیز در ذات مشاهده بشه، این کمال ذاتی. کمال اسمایی هم عبارت بود از ادراک ذات نسبت به خود کمالات، این هم میگفتن کمال اسمایی. حالا تعین جلایی، تعین فیض اقدس مقتضای کمال ذاتی، یعنی کمال ذاتی اون رو اقتضا میکنه. تجلی فیض مقدس هم مقتضای کمال اسمایی، یعنی کمال اسمایی اقتضا میکنه، علیت داره نسبت به تجلی فیض مقدس که نفس رحمانی هم بهش گفته میشه. این مطلب اول بود. چون این مقتضای کمال اسمایی رو در شرح فصل قبلم داشتیم. مطلب دوم این است که مصنف ابتدا در شرح قبل از آنی که به تعبیر خودشون یک مقدمه کثیرت الجدوایی رو متذکر بشن، پیش از آن مقدمه، ابتدا تعین اول و ثانی که میگن، تعین اول یک دامنه گسترده ای داره. مقصودشون از تعین اول یک دامنه گسترده ای، چنان که تعین اول در شرح فصل قبلم که شارح فرمود همین جوری بود، یعنی یک دامنه گسترده ای داشت. اون دامنه گسترده این است که تعین اول که میگن وحدت حقیقیه رو شامل میشه، یک نسبت علمیه رو شامل میشه. نسبت علمیه همون علم ذات به ذاته که مستلزم علم فهمه چیزه، همون علم اجمالی در این کشف تفصیل، و اسماء اول را هم شامل میشه تا این جا، یعنی این سه چیز رو شامل میشه. و همچنین سایر اسماء، اینم چهار. چون اگر یادتون باشه قبلا مصنف بر بودن که هویت مطلقه اولین تعینی که پیدا میکنه عبارت است از وحدت حقیقیه، بعد نسبت علمیه پیدا میشه که ذات ظهور داره برای ذات. خب ظهور همان علم است، یعنی ذات علم داره به ذات که مستلزم علم به همه چیزه. بعد از نسبت علمیه می فرمودن که اسماء اول که چهار تا اسم بودن که مفاتیح غیب ذات بودن، و این مفاتیح غیب ذات مبدعیت دارن برای سایر اسما که اون چهار تا اسم علم بود و وجود بود و نور بود و شهود، علم و وجود و نور و شهود، این سه تا، بعدم سایر اسما این چهار تا. این تعین اول که میگم چه حالا در ابتدای شرح این پس قبل از مقدمه و چه در شرح پس به قبل، این تعین اول همه اینها رو این چهار تا رو شامل میشه. وقت تعین ثانی میشه نفس رحمانی، میشه تعین فیض مقدم. علتش هم اینه، اشکالی هم نداره اینجوری بفرماین شاره که فرمودن. چرا؟ چون فرق بین مرتبه احدیت و واحدیت به بطون ظهوره و قبلا گفته شد، یعنی مرتبه احدیت باطن واحدیت و واحدیت ظاهر مرتبه احدیت، یعنی مرتبه احدیت و واحدیت دو رویه یک چیز هست. البته حالا رویه به ظاهر میگن، یعنی رویه و درون اون رویه که مرتبه احدیت باطن مرتبه واحدیت. لذا اشکال نداره که تعین اول گفته بشه با این دامنه گستر. اینم مطلب دوم بود. مطلب سوم این بود که در تعین اول به همین معنای گسترده‌ای تعریف کردیم، احکام وجود حقیقی و وحدت غالب و در تعین ثانی احکام ظهور اعتباری و کثرت غلبه داره. در تعین اول حکم وجود حقیقی که ذات باشه و وحدت، چون ذات وحدت حقیقیه داره، غالب. برعکس احکام ظهور اعتباری و کثرت مغلوب، اما در تعین دوم عکسش، یعنی باز احکام وجود حقیقی که ذات باشه و وحدت مغلوبه و اون حکمی که غالبه و برجسته حکم ظهور اعتباریه که ظاهراً تعینات کثیره پیدا میشه و کثرت و اون جمله‌ای که بعضی گفتن باطن خلق ظاهر هست، و ظاهر خلق باطن هست، اون به همین معنی باطن خلق ظاهر هست و ظاهر خلق باطن حق، به همین معنی همین مطلب سومی که گفت. خب این سه تا مطلب دیروز هم گفته بود، منتها عبارت فرصت نشد ترجمه بشه و الان رسیدیم به در حقیقت اول بحث امروز. خب نقطه چهارم و مطلب چهارم این است که در تعین اول به همین معنایی که گفتیم نه صحبت از ایجاد و خلق است، نه صحبت از ایجاد و خلق میشه، یعنی نه لفظ ایجاد و خلق به کار میره و نه علیت و معلولیت اطلاق میشه. در تعین اول این طوری که نه سخن از ایجاد و خلق به میان میاد و نه حرف از علیت و معلولیت زده میشه. چرا؟ به خاطر این که ایجاد به نظر عرفا عبارت است از اقتران قوابل اقدسیه به ظاهر وجود، یعنی به طرف ظاهریت نفس رحمانی. این معنای ایجاد است به نظر عرفا. ایجاد و خلق نزدیک شدن قوابل اقدسیه، یعنی اعیان ثابته که در نتیجه تجلی فیض اقدس تحقق پیدا می کنن، وجود پیدا می کنن. نزدیک شدن قوابل اقدسیه به ظاهر وجود، یعنی طرف ظاهریت نفس رحمان. چون باطن نفس رحمانی که همون حقه، همون ذاته، چون وجود حقیقی مال ذاته دید. این معنای ایجاد به نظر اومد. اون وقت اون چیزی که از این اقتران تحقق پیدا میکنه به وجود میاد، چه موجودات خارجیه باشه، این غیر از قوابل اقدسیه و طرف ظاهریت نفس رحمانی است. چنان که فرزن غیر از پدر و مادر، نتیجه قیاس غیر از مقدمتین قیاس. خب اون وقت درباره این موجودات خارجیه که از اقتران اون دو چیز حاصل میشن، احکام مستقل جاری میشه. احکام یه چیز مستقل، این احکام یه چیز مستقل چه از حیث قبول و چه از حیث فعل. یعنی احکام باز دو دسته است، احکام قبولی، احکام فعلی. یعنی حکم شیء مستقل بار میشه بر این موجودات خارجیه که از اقتران قوابل اقدسیه به ظاهر وجود طرف ظاهریت نفس رحمانی حاصل میشن. حکم شیء مستقل برشون بار میشه، احکام چیز مستقل، حالا چه از حیث قبول چه از حیث فعل. از حیث قبول مثل چی؟ مثل ارتسام صور موجودات در ذهن. یعنی میگیم که ذهن ما صور موجودات خارجیه رو قبول میکند، میپذیرد. یعنی ما تصور میکنیم صور موجودات خارجیه. این حکم از حیث قبوله. حکم از حیث فعل هم مثل علیت و معلولیت. یعنی در اینجاست که علت و معلول گفته میشه. یعنی یعنی مثلا یه وجودی رو، یه موجود خارجی رو میگیم علت، یکی رو میگیم معلول. خب پس نتیجه این مطلب چهارم و نکته چهارم این شد که ایجاد و خلق نسبت و رابطه بین عالم، یعنی موجودات خارجیه، عالم یعنی ماده و الله دیگه در اصطلاح، ایجاد و خلق نسبت و رابطه بین عالم یعنی موجودات خارجیه و بین مبدأشون هست که مبدأشون ذات باشه. ایجاد و خلق در این مرتبه که همین مرتبه فیض مقدس باشه اطلاق میشه و کاربرد داره. این هم نقطه چهارم بود که تمام شد. نقطه پنجم که آخرین نقطه هست، همان مقدمه کثیرت الجدوایی است که شارع متعرض می شود. در آن مقدمه شارع تعین اول و ثانی که میگن باز به یه معنای دیگری به کار میبرن. حالا پیش از آنی که اون مقدمه رو توضیح بدم این نکتهش رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ مقدمه. در این مقدمه تعین اول و ثانی که باز میگن شارع، باز یه معنای دیگری اراده میکنه. خلاصش اینه که تعین اول که میگن مرادشون مرتبه احدیت و تعین ثانی که میگن مرادشون مرتبه واحدیت. این خلاصه. حالا و اما توضیح و تفصیل مقدمه. در اون مقدمه شارع می‌فرمایند که بین فعل عبد و ذات عبد یا کنه وجودی واسطه میشه یا نمیشه، که اول اون نمیشه شو بیان میکنن بعد میشه. کنه وجودی که کن وجودی همون فیض مقدس هست، وجود منبسط که با او موجودات خارجیه ایجاد میشن، یا بین فعل عقل و ذات عقل کن وجودی واسطه میشه یا نمیشه. حالا اگر واسطه نشد این میشه نسبت علمیه، همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که علم ذات به ذات باشه که مستلزم علم به همه چیز، از راه اطلاقی که ذات داره، اون وحدت حقیقی که ذات داره، این میشه نسبت علمیه. این میشه حروف عالیه، حروف اصلیه، مفاتیح غیب ذات و خلاصه این میشه تعین اول. که اینا شد همون مرتبه احدیه، شد مقام جمع الجمع، شد مقام اما اول اما. اینا اسمای مرتبه عربیه. پس بنابراین اگر بین فعل حق و ذات حق کن وجودی واسطه نشد، این میشه نسبت علمیه، همون علم اجمالی داره میکش به تفصیلی، این میشه حروف عالیه، کنا حروفا عالیات لم نقل متعلقات فی زرا اعلى القلل که محی الدین گفته. حروف عالیه، حروف اصلیه، این میشه مفاتیح غیب ذات که همون اسماء اول باشه. ببینید اون اسماء اول در این تیپ، در این مرتبه قرار میگیره، یعنی در این مرتبه عادیه که اسماء اول همون علم و نور و وجود و شهود که قیصری در فصل دوم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش بر شرح فصول میگه که مفاتیح غیب که مبدع سایر اسماء هم، اینا همشون داخل در تحت دو اسم اول و باطن هست. و خلاصه این میشه تعیان اول. خب تعیان ثانی چه میشه؟ هنوز نرسیدیم به اون جایی که بین فعل حق و ذات حق کنه وجودی واسطه بشه، هنوز به اون نرسیدیم. تعیان ثانی چه میشه؟ تعیون ثانی ارتسام معلومات هست در علم ذاتی تفصیلی هست در مرتبه علم تفصیلی، نه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. علم اجمالی در این کشف تفصیلی از باب شهود مفصل در مجمله که همه چیز در همون ذات دیده میشه، علم تفصیلی از باب شهود مفصل در مفصل. این میشه مرتبه تعیون ثانی، میشه این تعیون ثانی دیگه نمیشه اون فیض مقدس که قبلا میگفتن. تعیون ثانی میشه مرتبه ارتسام معلومات در علم ذاتی تفصیلی حق. منتها ارتسام وقتی عارف میگه غیر از ارتسام وقتی که حکیم میگه، چون آخه مشایینم قائل به صور معتصمن دیگه، اونا معتقدن که موجودات، صور موجودات در ذات ارتسام داره. این ارتسامی که عارف میگه با ارتسامی که حکیم میگه فرقش چی؟ ارتسامی که حکیم میگه وصف علم به لحاظ امتیاز مفهومی، که علم از ذات داره. ارتسامی که حکیم میگه وصف علمت به لحاظ امتیاز مفهومی که علم با ذات داره، از ذات ارتسامی که عارف میگه وصف ذاته، چون مرتبه واحدیت یعنی تعیون دوم باشه، این از مراتب ذاته. این وصف ذات یا وصف علم از جهت این که عین ذات، اینجوری نیست که یک چیز جدایی، تابته جدا بافته ای، تابته جدا بافته از نظر وجود و مصداق پیدا بشه در اینجا. در این علم تفصیلی که میگیم صور معلومات ارتسام داره در علم تفصیلی هست، اما اون صور معتصمه که مشایی میگم، اون یه تابته جدا بافته میشه از نظر وجود و مصداق. خب فعل حق در این تعین دوم که هنوز کنه وجودی واسطه نشد، فعل حق خب دیگه، خب بالاخره در مراتبی که ظهورات پیدا میکنه، خب بالاخره یک اسمیلیتی پیش میاد دیگه، منتها بر حسب اعتبار، بر حسب تعین، بر حسب مفهوم این که پیش میاد بالاخره. خب فعل حق در این تعین دوم اسامی پیدا میکنه، مثل حروف معنوی، کلمات معنوی، اعیان ثابته، حقایق الهیه، اسماء ربوبیه، حروف وجوبیه، اینا اسامی و نام‌های فعل حق در این تعین دو. خب و اما اون جایی که بین فعل حق و ذات حق کنه وجودی واسطه بشه، دو تا آیه در قرآن کریم است، یکی در سوره نحل، و اون این است که انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این یکی. یه آیه در سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر کن وجودی بین فعل حق و ذات حق واسطه شد، اون وقت اینجا فعل حق بهش ایجاد گفته میشه، بهش قول گفته میشه. البته و اسامی پیدا میکنه، فعل حق در این مرتبه اسامی پیدا میکنه، این همون مرتبه فیض مقدس بود. و اسامی که پیدا میکنه کلمات وجودیه، در مقابل کلمات معنویه. اعیان ممکنه در مقابل اعیان ثابته. و حالا باز این خودش مراتب پیدا میکنه. یعنی اینجا دیگه رسیدیم به خارج دیگه. در مرتبه فیض مقدس دیگه. که حالا اون بحثی که مصنف در این فصل داره که این خودش مراتب پیدا میکنه، عالم ارواح و مثال و اجسام، که حالا بحث ادامه داره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اقول بعد فراغه عن تبیین المرتبه الالهیه و ما قبلها من المراتب متعینه به تعین الجلائی الذي هو مقتضى الكمال الذاتي. الغالب فيه احكام اطلاق الذات ووجودها الحقيقي على احكام تعينات الاسماء والظهور اعتباری شرع یوبیه. مصنف بعد از آنی که فراغت پیدا کرد از بیان مرتبه واحدیت که بهش مرتبه الهیت میگن به خاطر اسم الله و ما قبل مرتبه واحدیت، که مراتبی باشه که تعین پیدا میکرد با تعین جلایی، تعیون فیض اقدس، این مراتب متعینه دو تا مرتبه هست. یکی مرتبه وحدت حقیقیه، یعنی اتصاف ذات به وحدت حقیقیه. یکی هم نسبت علمیه. از کردن دیگه حالا تعیون اول حالا در این صفحه که ایشون میگن یک دامنه گسترده ای داره. الذی اون تعیون جلائی، تعیون فیض اقدس، که مقتضای کمال ذاتی و غالب است در او. حالا این اگر الغالب بخونیم که صفت تعین جلایی باشه که ما خوندیم، خب صفت میگیریم بعد تعین جلایی، و اگر الغالب باشه صفت میشه بعد کمال ذاتی. فرقی نیست که غالب است در این مرحله، اینا همه میشه تعین اول با اون دامنه گسترده. فعلا احکام اطلاق ذات که همون وحدت باشه و وجود حقیقی ذات بر احکام تعینات اسما که کثرت باشه و ظهور اعتباری اسما، وجود اعتباری، ظهور اعتباری که به نظر میرسه که وجود داره. حالا بعد از این شرع یبین، شروع کرد مصنف یبین المراتب المتعینه به تعینات الاستجلائیه، که مراتبی را که تعین پیدا میکنن با تعین استجلائی فیض مقدم، اونها رو بیان کنه. التي هي مقتضى كمال الاسماء الغالب فيها يا فيه احكام التعينات. تعينات استجلائيه که مقتضای کمال اسمایی هستند، کمال اسمایی اقتضا میکنه اونها رو، که غالب است در کمال اسمایی یا غالب است در مقتضای کمال اسمایی که فیه باشه. که مقتضای کمال اسمایی همین تعینات استجلایی است، فیض مقدر. چی غالب احکام و تعینات و ظهور و حل اعتباری علا احکام اطلاق ذات و وجود حل حقیقی؟ غالب احکام کثرت و وجود اعتباری بر احکام وحدت و وجود حقیقی. خب فماکانت با پای تفریع و نتیجه، فماکانت ظاهرت فی المراتب الاول بطنت فی هذه المراتب و ما بطنت هناکه هو ظاهر و فی هذه المراتب. اون احکامی که ظهور داره در اون مراتب اول، تعین اول با اون دامنه گسترده که وحدت حقیقی و نسبت علمیه و عرض میکنم که اسماء اول و سایر اسماء همه شون باشه، چهار مرتبه. اون وحدتی که اون احکامی که مثل وحدت، مثل وجود حقیقی ظهور داره در اونا، بطن از لحاظ مراتب در مراتب استجلائی و خارج خفا داره. و اون احکامی که مثل کثرت و وجود اعتباری که باطن است در اون مراتب، در تعین اول با اون گستره چهار مرتبه خوبت ظاهر و لحاظ مراتب ظهور داره در مراتب استجلایی، مراتب خارج. و کأن من قال باطن الخلق ظاهر الحق و ظاهر الخلق باطن الحق انما مراده حال. و اون عارفی که گفته باطن خلق ظاهر حقه و ظاهر خلق باطن حقه، مراد هم که در اون مرتبه وحدت و وجود حقیقی غالب کثرت و وجود اعتباری مغلوب در این مرتبه برند. و قبل هذه المراتب، و قبل از همون مراتب چهارگانه که در تعین اول بود، وحدت حقیقی، نسبت علمیه، مفاتیح غیر ذات که اسماء اول باشه و سایر اسماء، قبل از اونا یعنی پیش از تعینات استجلائیه و فیض مقدر، لا یسمى خلقا ولا ایجادا، اسم خلق و ایجاد به کار نمیره، ولا غیر ذالک من الاسماء المشعره بالفاعلیه المتمیزه من المفعول، و غیر خلق و ایجاد مثل علیت و معلولیت از اسمایی که اشعار داره و دلالت داره بر فاعلیتی که ممتاز است از مفعول، اینا به کار نمیاد. چرا؟ و ذالک لان الایجاد عند المحققین عبارت عن اقتران القوابل الاقدسیه الثابته فی التعین الاول الذي هو منبع التعینات والقوابل بظاهر الوجود الذي هو طرف ظاهریه النفس الرحمان. چون ایجاد به نظر عرفا عبارت است از قرین شدن اعیان ثابته، قوابلی که با فیض اقدس ایجاد شدن که ثابتن در تعین اول. ببین تعین اول چه دامنه‌ای براش ایشون در نظر میگیرن که تا اعیان ثابته میرسه که لوازم سایر اسما هم دیگه، مظاهر سایر اسما، سایر اسمایی که مبدأشون اون اسماء اول، تا اونجا میره. یعنی احدیت و واحدیت هر دو اینا همش میشه تعین اول، اما در سطح بعد در اون مقدمه اینا رو به دو تا تعین تقسیم میکنن، اول و ثانی. اقتران اعیان ثابت است که ثابتن در تعین اول، کدام تعین اول؟ الذی هو منبع التعینات والقوابل، همون تعین اولی که منبع اعیان ثابت است، سرچشمه اعیان ثابت است، در اون مرتبه اعیان ثابته میجوشن. اقتران اعیان ثابته به ظاهر وجود، چون باطنش وجود در همون فیض مقدس که ذات دیگه، طبق وحدت شخصیه و وحدت حقیقیه، به ظاهر وجود که عبارت هست از طرف ظاهر نفس رحمان، طرف باطنش هم که ذات هم. ولا شک ان الحاصل من اقتران المتغایره یغایره هما، و تردیدی نیست که نتیجه اقتران دو چیز یه چیز سومی میشه که غیر از اینا، که اون میشه موجودات خارجی. یغایره هما مغایرت الولد للابوه و نتیجت للمقدمته، نحوه مغایرت پدر و مادر، پسر فرزند با پدر و مادر و نتیجه با صغرا و کبرا، چون صغرا و کبرا مثل پدر و مادر است که شبستری گفت مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچون فرزند ای برادر. و یستقل دونهما به وجود خاص صالحا لان تضاف الیه الاحکام التي انما تضاف الى المستقلین یا الى المستقل. و استقلال پیدا میکنه بدون اون متغایره، یعنی میشه یه چیز سوم. استقلال پیدا میکنه با وجود خاص خودش، به وجود خاص یا به وجود هل خاص، به وجود مخصوص خودش، و صلاحیت پیدا میکنه که انتصاب پیدا بکنه به اون، نسبت داده بشه به اون، احکامی که نسبت داده میشه به یه چیز مستقل. اگر مستقل این باشه یعنی باز هم متغایره. حالا این احکام در دو شاخه است، احکام از حیث قبول که ارتفام صور الموجودات مثال است برو، و احکام از حیث فعل مثل علیت و معلولیت. ارتفام صور الموجودات مثل این که میگیم صور موجودات در اذهان ما ارتفام پیدا می‌کنه، صور موجودات ذهن ما اینا رو قبول می‌کنه، انگار اینا مثلا مستقل هست. و چون سب و الیه الاثار المنصوبت و الیهم یا الیهما، اینم از حیث فعل و نسبت داده میشه به اون وجود خاص، آثار منصوب به خودشون یا به اون متغایره. آثار منصوب به خودشون یکی رو میگیم علت، یکی رو میگیم معلول در مسئله خارج. فلهذا یطلقون علیه اسم العالم و علی نسبت الواقعه بینه و بین مبدئه الایجاد و الخلق. و در اینجا عرفا اطلاق میکنند بر همین حاصل که از حاصل اقتران به وجود آمد، اسم عالم را که ماسو الله باشه، و بر نسبت واقع بین عالم و بین مبدئش که ذات باشه، اسم ایجاد و خلق. اسم ایجاد و خلق رو در اینجا بکنه. ثم انها هنا مقدمتن محتویتن علی فوائد کثیرت الجدوا لابد للمستبصرین من الوقوف علیها. البته تا پایین این صفحه توضیحش رو عرض کردیم ولی وقت نداریم. و صلی الله علیه و آله.